أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. شایسته هست که ابتدای بحث را مطابق با سیره اعظم و بزرگان از علما متبرک کنیم به روایتی از روایات معصومین. در روایتی معاویه ابن وهب میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اطلب العلم و تزین معه بالحلم والوقار وتواضعوا لمن تعلمونه العلم وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. امام صادق علیه السلام فرمودند علم را طلب کنید، به دنبال علم حرکت کنید و تنها زمانی طلب علم مؤثر می شود که مزین به حلم و وقار شود و مزین به تواضع معلم در مقابل متعلم و تواضع متعلم در مقابل معلم بشود. اما در ادامه بحثی که در گذشته داشتیم، به بحث چهارم و مبحث چهارم به عنوان مجمل و مبین یا عنوان مجمل و بیان و مبین و یا عنوان مجمل و بیان رسیدیم. عرض می کنیم که چهارمین مبحث از مباحث مربوطه به مدلول شناسی و تعیین مدالیل جملات و کلام مستعمل در لسان شارع مبحث مجمل و مبین است و همون طوری که عرض خواهیم کرد در فرمایشات عازم اصولی عنوانی که برای این مبحث مطرح شده است گوناگون و متعدد است و در این مبحث در خصوص جملاتی بحث خواهیم کرد که از نگاه مدلولی دارای یک موضوعی مجمل هستند در مقابل جملاتی که از نگاه مدلولی موضوعی مبین دارند. بحث در خصوص این جملات از نگاه مفهوم شناسانه ذیل چند مطلب باید مورد بررسی و دقت قرار بگیرد. مطلب اول تاریخچه این بحث است. لذا عرض می‌کنیم که بحث از مجمل و مبین یا بحث از البیان و المجمل بحثی ریشه‌ای و دارای سابقه طولانی در علم اصول است و بیشک بعد از مراجعه به کتب قدمای اصولی روشن می شود که طرح این مبحث در میان قدما و گذشتگان به نسبت طرح آن در میان اصولیون معاصر ما و یا حتی در میان متأخرین بسیار جدیتر و دقیقتر بوده است و اهتمام به این مبحث در میان گذشتگان بیشتر از حال حاضر می باشد. نهایتاً شیوه طرح این مبحث در کتابها و گفتارها مقداری متفاوت از همدیگر می باشد. ابن اسحاق در کتاب اصولی خودش که جزء قدیمی ترین کتب اصولی محسوب می شود فصل جداگانه و مستقلی را در خصوص بحث مجمل و مبین مطرح نمی کنند، بلکه فصلی را با عنوان المتقابلات به معنای جملات متقابل با همدیگر مطرح کرده اند و در ذیل این فصل راجع به معنای ظاهر در مقابل خفی و نص در مقابل مشکل و مفسر در مقابل مجمل و محکم در مقابل متشابه به نحو مختصر بحث کرده اند و در حقیقت به تعریف هر یک از اینها و فرق اینها با هم دیگر اکتفا می کنند. اما جساس در بعد از ایشون اصول الشاشی دیگه معروف بله اصول الشاشی، اما جساس در بعد از ایشون در کتاب معروف الفصول اهتمام بیشتری به بحث مجمل و مبین میدهن و بابی مستقل را در خصوص بررسی معنای مجمل مطرح میکنن و در یک باب دیگری به صورت مستقل به موضوع البیان میپردازن و در حقیقت عنوان بحث ایشون المجمل و البیان است. در بعد از جساس در اوائل قرن پنجم ابوالحسین بصری برای نخستین بار در کتاب المعتمد بحث مجمل و مبین را در ذیل یک باب مستقل در مقابل باب اوامر و نواهی مطرح می کنند و برای اولین بار به صورت تفصیلی راجع به معنای هر یک از اینها، تفاوت مجمل و مبین با ظاهر و نص و همینطور بعضی مباحث دیگر مربوط به اونها بحث میکنن. سید مرتضی یعنی اول بابی رو به نام اوامر و نواهی باز میکنن به خلاف جساس که این حالتی نیست که مثلا باب مستقلی رو باز کنه، نه، یعنی بخواد بابی در مقابل اوامر و نواهی قرار بده. این معنا منظور چرا دیگه؟ منظور از مقابل یعنی به نحو مستقل باز بحث رو باز. اما در بعضی از کتاب ها نه، مثلا در ذیل خود اوامر مطرح شده، در ذیل عام مطرح شده همونطور که عرض نه منظورم از مقابل یعنی به نحو مستقل
در کنار اوامر و نواهی مطرح میکنه. اما در اصول الجساس اینطور نیست که بیان مثلا آقا بابی اوامر و نواهی، بابی مطلق و مقید، بابی عام و خاص، بابی فلان باشه. نه، بله جداگانه، بله خب تفاوتش بله حالت ببینید تفاوتش در همینه. عرض میکنم که در مثل اصول جساس یعنی در واقع فرو در فرع میاد. اینطور نیست که مثلا آقا بیاد بابی را در باب اوامر و نواهی باز کند، بابی را در باب مطلق، البته مطلق و مقید مطلق نمیگه، عام و خاص باز کند، بعد در کنارش یه بابی رو به نام مجمل و مبین باز کنه. اونطور نیست، اما در اینجا این مطرح شده. حالا حالت مقابل نبود، ولی منظورمون استقلالش علاوه بر استقلال این که هر دو رو در یه باب قرار میده، یعنی مجمل و مبین رو یک باب مستقل قرار میده، به خلاف مثل اصول جساس که البیان رو در یک بابی، المجمل رو در یک باب دیگه مطرح کردن. سید مرتضی اینا پشت سر همن. ببینید جساس و ابن اسحاق مربوط به قرن چهار، ابوالحسین بصری دیگه در واقع قرن پنج. بله جساس چین؟ همزمان نیستن، نه بعدن، بعد از ابن، اما در یک قرنن، هر دو در یک قرنن، اما بعد از نزا گفتم بعد از ایشون. سید مرتضی در الزریعه و شیخ طوسی در العده هم به همین منوال مثل ابوالحسین بصری عمل کردند. اما ابن فرا در کتاب العده در مبحث عام و ظاهر به عنوان مدخل از مجمل در مقابل مفسر بحث کرده و فقط معنای اینها را به نحو مختصر بیان میکنن. بحث عامه، در ذیل بحث عام ورودی مدخلی رو باز میکنه، در ذیل مدخل مطالبی رو مطرح میکنه، من جمله مجمل در مقابل مفسر، نه مجمل در مقابل ما. این تعبیر رو که میخواستیم یعنی در واقع اون حرفی گفته شد چیز بشه. بله عام مطرح میکنه، بعد مدخلی باز میکنه قبل از ورود. بله عام و ظاهر، عنوانشون العام و ظاهر هست، بعد در ذیل مدخل یکی از مطالبی رو که مطرح میکنه بحث مجمل است. ابو اسحاق شیرازی در کتاب التبصره و اللمع بله نه نه اصلا عام به معنای همین بحث ما داریم، اما اون ترتیب فعلی ما رو نداره. در بیل بحث عام و ظاهر که عام چیه ظاهر چیه، قبلش یه مدخل رو باز میکنه، بعد ورود به مباحث هر دوی اینها میکنه. ابو اسحاق شیرازی در المعتمد در چیز التبصره و النمع یه فصلی را به نام مجمل و مفصل باز میکند، المجمل و المفصل و مسائل مربوطه به اونها را مطرح کردن. بله مفصل، آره اونجا مفسر بود، این چی؟ مفصل. ابوالمعالی جوینی دیگه می‌خواستیم همون حرفی که گفتیم که می‌خواستیم یعنی در واقع که عناوین متفاوته، همه اینها به یه چیز اشاره داره. بله اینا همه یه چیز، اما عناوینشون مختلفه، عناوینی که وجود داره اینها. ابوالمعالی جوینی در البرهان مبحثی را باز می‌کنن به نام القرائن التي ليست حالیتن. ابو المعالی در البرهان مبحثی را باز میکنن به نام القرائن التي ليست حالیتن، که به مناسبت باب عام و خاص مطرح شده است. چون قرائنی که میتونه عام رو به هر حال تخصیص بزنه و تضییق بکنه دو قسم میکنه، یکیش القرائن التي ليست حالیتنه، و در ذیل همین مبحث فصلی را به معنای و عنوان امور متقابله اختصاص دادن که از جمله اونها مجمل است. این به این صورت مطرح میکنه، باز در ذیل باب عام و خاص مطرح میکنه، باب عام و خاص رو میاره، بعد اون قرائنی که عام را میتواند تضییق بکنه مطرح میکنه، در ذیل قرائن غیر حالیه از جمله قرائنی که میتواند عام رو تخصیص بزنه و یا تبیین کنه بحث مجمل و مبین است. لذا یکی از مباحثی که مطرح میشه اینه که اصلا مجمل میتواند تخصیص بزنه یا نمیتواند، یعنی به این مناسبت مطرح کردن. لذا الان ما در بعض از کتابهای متأخرینمون میبینیم این قضیه را که بحث از این که آیا مجمل عام را میتواند تخصیص بزند مطرح میکنن، اما خود مجمل رو مطرح نکردن. در بعض از کتاب من اینو ملاحظه کردم. خب غزالی در اواخر قرن پنج بحث مجمل و مبین را از مباحث منطوقی دانستن و در ردیف بحث اوامر و نواهی و عام و خاص مطرح کردن. اوامر و نواهی و عام و خاص، اما فخر رازی در کتاب المحصول، بله نه گفتیم، یعنی به این عنوان مطرح میکنه، میگه منظوم و غیر منظوم. ما مباحثی رو که در رابطه با تبیین دلالات و خطاب داریم، این دو قسمه، یک منظوم داریم یک غیر منظوم داریم. منظوم یکیش عام و خاصه، یکی اوامر و نواهی است و یکی چی؟ مجمل و مبینه. نه منظوم با زین یعنی منطوق، نه من در مقابل مفهوم. منظوم باز با این عنوان مطرح نکردن، یعنی این تقسیم رو ندارن، یعنی منطوقی، بله من در مقابل مفهوم، بله نه اینو قبلا هم اگه یادتون باشه در بعض مباحث مطرح کردیم، فکر کنم در بحث حوال مفهوم چرا اشاره کردیم. نه منظوم به معنای منطوقه، چون مفهومه، منظوم یعنی مدلول منطوقی، بعد در مقابلش میاد بحث مفهوم و مفهوم، بله یعنی اونی که از نظم فهمیده میشه، از خود کلام فهمیده میشه. حالا اگر یادم هست گفتیم، اگرم نگفتیم منظور اینه. خب اما فخر رازی در المحصول این بحث را مثل بحث مطلق و مقید در ذیل مبحث عام و خاص مطرح میکنن. و محقق عامدی در الاحکام در الاحکام مجمل را جداگانه و بیان و مبین را هم جداگانه بحث کرده اند. و بیان را امری متفاوت از مبین می دانن. دو باب بیان و مبین را در یک باب صنفی متن به عنوان صنف متن، مجمل را هم یک صنف در مقابل کدام اصناف؟ اوامر و نواهی. در مقابل اون هم باز با همین صورت منطوقی، یعنی در واقع منطوقات، منظومات، اوامر هست، نواهی هست، صنف صنف میگه، میرسه به صنفی که عبارت است از المجمل و میرسه به صنفی که عبارت است از خدمت شما عرض بشه بیان و مبین. محقق حلی و علامه و اکثر کسانی که متأخر از آنها هستند مبحث مجمل و مبین را با هم دیگر و مستقل از مباحث دیگر مطرح کردن و راجع به مطالب مربوط به آنها بحث کردن، کما این که صاحب فصول هم این مبحث را به نحو مستقل بیان می کند ولی صاحب قوانین بحث از مجمل و مبین را به همراه بحث از ظاهر و معول، معنای اون مفصل، در یک باب مطرح کردن و اینها را متفاوت از هم دیگر دیدن. آخوند خراسانی همونطوری که در کفایه ملاحظه فرمودید بحث مطلق و مقید را به همراه بحث مجمل و مبین در یک مقصد مطرح کردن، ولی برای هر کدام در این مقصد فصل جداگانه ای را اختصاص دادن. از مجموع این فرمایشات روشن می شود که عناوینی که اعاظم اصولی در طرح این مبحث مطرح کردن متفاوت است، مجمل و مبین یا مجمل و بیان یا مجمل و مفسر یا مجمل و مفصل و یا مجمل و بیان و مبین. بله اونم هست. نه مجمل رو با معول مطرح نکردن، نه مجمل بله. اون ظاهر با معول بود بله. مجمل و بیان و مبین عناوینی است که در فرمایشات این اعاظم مشاهده می شود و اون چه که مهم است این است که در تمام این کتب بحث از مدلول شناسی مجمل و مبین، از مبحث مربوط به احوال جمله مجمل و یا مبین تفکیک نشده است. از احوال جمله مجمله و مبینه تفکیک نشده، تا به الان اینطور بوده. حتی ما رو آقای آخوندم که من رحم میکنه مجمل و مبین رو تحریم میکنه در ذهنش هم مباحث، چون طبق بحثای گذشتهشون اصلا اینطور بوده. اما ما ولی ما بر اساس تقسیم و ترتیبی که برای مباحث مطرح کردیم، بحث از بررسی معنا و مدلول مجمل و مبین باید به صورت جداگانه مورد بحث قرار بگیرد. لذا ما در مبحث چهارم در خصوص این که جمله مجمل چه جمله است، جمله مبین چه جمله ای می باشد و مباحث مربوط به مفهوم شناسی اینها بحث خواهیم کرد و ان شاء الله در مقصد بعد راجع به احوالات این دو جمله بحث مفصل خواهد شد. نکته دیگری که مورد توجه هست این است که ملاحظه می کنیم در میان اصولیون معاصر بحث از مجمل و مبین در بعضی کتب و تقریرات بسیار کمرنگ و در بعضی از کتب و تقریرات مطرح نمی شود که توجیه مناسبی را برای عدم طرح نمی بینیم. بله، بحث اتفاقاً بسیار منشأ است. حتی شما ببینید از جمله مباحثی که خودشون در بحث عام مطرح میکنن همین بعضی از آقایان. بله، نه گفتم یک جلسه، گفتم چند جلسه، کمتر به نسبت مطلق مقایسه. الانم میگیم به نسبت بررسی معنای مطلق و مقید که ما جلسات خیلی متعددی رو داشتیم و نیازم بود بحث مجمل و مبین اون مباحث اصلا نداره، به نسبت اونها خیلی جلسات کمی رو بر عهده داره و قطعا خیلی طول نمی کشه بحث مجمل و مبین مفهوم شناسیش. البته